اكبر. راديو معارف موج اف ام ردیف 96.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با مجموعه رواق معرفت از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا مباحثی رو در باب فطرت در این برنامه تقدیم شما کنیم. همونطور که در برنامه‌های گذشته اشاره کردم، اگرچه مقوله فطرت بیشتر در فضای کلام اسلامی و حکمت و عرفان مطرح میشه، وجه ارتباط اون به بحث‌های کلام جدید ناظر به مباحث انسانشناسی و اموری مانند کارکرد دین، منشأ دین و مسائلی است که معمولاً در بحث‌های کلام جدید مطرح میشه. در حوزه بحث انسانشناسی چون فرصت نشد به تفصیل در باب فطرت ورود پیدا کنیم و با توجه به اهمیت مقوله فطرت وعده دادیم به شکل مستقل با تمرکز بر اندیشه‌های حضرت آیت الله محمد علی شهابادی و حضرت امام خمینی به عنوان استاد و شاگرد که در عرصه مباحث فطرت نسبت به باقی متفکرین اسلامی ورود بیشتری دارن، انشاءالله مباحث رو تقدیم شما کنیم. کارشناس محترمی که طی برنامه‌های گذشته و برنامه امروز قبول زحمت کردن، حجت الاسلام جناب آقای باقر صاحبی از اساتید حوزه فلسفه و عرفان در حوزه علمی قم هستند که در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید. همونطور که در برنامه های گذشته اشاره کردم، جناب آقای صاحبی از محققان و پژوهشگرانی هستند که نه تنها در بحث های عمومی فلسفه و عرفان، به شکل اختصاصی در حوزه مباحث فلسفی و عرفانی حضرت امام و حضرت آقای شهابادی کار کردن. آثاری دارن، کتاب اوج معرفت که شرح و تبیین اندیشه های عرفانی حضرت امام، کتاب حکمت معنوی تبیین اندیشه های فلسفی حضرت امام و نویسنده مقالات متعددی در دانشنامه حضرت امام ناظر به وجوه اندیشه های حضرت امام در مقولات فلسفه و عرفان. در حوزه مباحث آیت الله شهابادی هم به تناسب بحث‌های امام خب جناب صاحبی ورود پیدا کردن و در برنامه‌های قبل به پاره‌ای از دیدگاه‌های مرحوم آقای شهابادی در این زمینه اشاره کردم. به تناسب ورود پیدا می‌کردیم در باب اندیشه‌های حضرت امام هم مباحثی رو از زبان جناب آقای صاحبی شنیدیم. در برنامه امروز هم بحثمون رو در باب فطرت پی خواهیم گرفت.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله.
در برنامه های قبل بعد از تعریفی که در باب فطرت در حوزه بحث‌های لغوی صورت دادیم و به اصطلاح اون ورود پیدا کردیم، مقدماتی رو برای تعریف بحث فطرت از دیدگاه آیت الله شهابادی لازم داشتیم که جناب آقای صاحبی به تفصیل به اون ورود پیدا کردن. اشاره کردیم که فطرت اون ویژگی درونی و ذاتی انسان هاست در برابر غریزه و طبیعت که در باب حیوانات و اشیای بی جان معمولا طبیعت رو به کار میبرن و در باب حیوانات غریزه رو. اما فطرت از جمله ویژگی‌های بشریه که نوعی کشش و شعور درونی که از قداست و تعالی برخورداره و رویکردی که در باب این ویژگی ذاتی انسان داریم از منظر عقل میشه با ادراکات بدیهی چه از سنخ تصور و چه از سنخ تصدیق اون رو تطبیق داد و از منظر شهود و دل هم میتونیم اون رو از سنخ امور حضوری بدونیم که نوعی گرایش نیمه آگاهانه در بدو امر که به تدریج شکوفا میشه. برای تبیین بیشتر مقوله فطرت لازم بود که به اقسام فطرت بپردازیم که در برنامه قبل جناب آقای صاحبی به اقسام فطرت و تقسیم بندی که جناب آقای شاه‌آبادی و حضرت امام دارن اشاره کردن، علاوه بر تقسیم عمومی فطرت به تقسیم عام و خاص، به تقسیم فطرت اصلی و فطرت طبیعی اشاره کردن. بحث فطرت مخموره و فطرت محجوبه مطرح شد. فطرت کاشفه هم که اگرچه به اجمال اشاره کردیم و تفسیر اون رو واگذار کردیم به بحثی که در باب نبوت انشاءالله ورود پیدا خواهیم کرد، و نهایتاً ویژگی های دیگری که برای مقوله فطرت برشمردیم جناب صاحبی با این مقدمه طولانی من. این همه مقدمه برای تعریف فطرت بود، اما وارد ویژگی های فطرت نشدیم. حالا با توجه به اینکه ما فطرت رو نوعی هدایت تکوینی و اون رو از سنخ امر وجودی دونستیم و گفتیم اگر ما امری رو از سنخ وجودی بدونیم تعریف پذیر نیست، ولی یک تعریف لفظی و شرح الاسمی از اون میشه ارائه کرد و اون واقعیت و کنه مسئله رو نمیشه ترسیم کرد به جهت اینکه الفاظ قابلیت بیان اون واقعیت و حقیقت رو ندارن. برای تبیین بیشتر و آشنایی بیشتر برای اصل فطرت چاره‌ای نداریم، به ویژگی های فطرت ورود پیدا کنیم که میکروفون برنامه رو واگذار به شما میکنم تا توضیحات شما رو در این زمینه بشنویم.
بله، یکی از مسائل مهم تشخیص فطرت از امور غیر فطری همین ویژگی های فطرته.
درسته.
از اونجا که فطرت یه امر آفرینشی و یه وصف سرشتیه، ویژگی هایی داره که همه اونها از تحلیل خود فطرت به دست بیاد، یعنی بدون انضمام چیزی از بیرون اینا به دست میاد.
درسته.
برخلاف ویژگی های ترکیبی که مطالعه ذات موضوع برای انتزاع اون ویژگی کافی نیست، بلکه باید یک چیزی از بیرون به اون زمینه بشه، مثلا وصف نویسندگی.
بله.
برای انسان به این نوع صفات ترکیبی محمولات بلزمیمه اطلاق میشه. اما ویژگی های امور فطری تحلیلی هن، نه ترکیبی، و از محمولات من صمیمه هستن، از حق خود موضوع گرفته شده.
این
نیازی به واسطه ندارم،
فلسفه به کار میره.
بله، دو تا اصطلاح فلسفی هستن.
دوزیش همین است که اشاره کردید، اگر در باب یک امری ما نیاز داشته باشیم علاوه بر خود اون امر اموری رو منظم کنیم به اون برای تحلیل، بهش میگن محمول بزمین.
بله.
ولی با تحلیل خودمون امر بدون نیاز به امر دیگری میتونیم اون رو مشخص کنیم که میشه محمول بزمین.
بله. خب این گونه محمولات از ذات موضوع یا انتزاع میشن و از لوازم لاینفک موضوع، لذا تحقق فطرت به علتی غیر از وجود انسان نیاز نداره.
بس.
چون جزء سرشت انسانه، پس انسان هست، فطریات هم همراه او هستن. خب حالا این ویژگی ها چی هن؟ اولین ویژگی فطرت تخلف ناپذیری و عدم تغییره.
درسته.
یعنی امور فطری از احکام و اوصافی شمرده میشن که در همه ادوار و زمان ثابتن و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنن.
درسته.
و این از آیات قرآنی بلخص آیه 30 سوره روم استفاده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. همچنین از قاعده فلسفی از ذاتی لا یعلل و لا یختلف استفاده میشه. الان هم که معلوم شد فطرت امری ذاتی و تخلف ناپذیره و به طور مستقل جعل نمیشه، پس مجالی برای تصرف قوه واهمه و خیال در فطرت نیست.
این امری که اشاره میکنید که به طور مستقل جعل نمیشه، این خودش یه ویژگی دیگه محسوب میشه.
چون جعل بسیط،
جعل بسیط که در فلسفه گفته میشه،
اون ویژگی مستقل نیست، منحصرش نیست. چون بعضی خیلی از موجودات هستن به جعل بسیط از جانب حق تعالی جعل میشن. حالا جعل تعریفی اونا نه، بحثای خلاص خشک فلسفی خیلی صلاح دیده نشده که من اینجا بحث
کنم. یعنی همراه ذات انسان با خودش عجیم بوده و داده شده. نیاز دو تا خلق
جعل مشمشه مشمشتان. وقتی مشمشه رو خدا خلق کرد، زردارو رو خلق کرد، شیرینی، زردی و همه چیزشو بهش داد، نه اینکه اول خود زردالو خلق کنن بعد بهش متصف کنن شیرینی و نارا. در انسان هم همین شکله، انسان رو داد با فطرت. خب لذا مجالی برای تصرف قوه واهمه و خیال در فطرت نیست، چون لازمه که تخلف درش ایجاد بشه. لذا فطرت در احکام و اقتضاعاتش معصوم و مسون از خطاست و از این جهت باید ملتزم و متعبد به احکام و مقتضیات فطرت شد، به خاطر اینکه اینها در دین قیم استواری دارن. همونی که میگه که دین قیم،
شاید جناب صاحبی این بحث که میفرمایید تخلف ناپذیری بعد گره میزنه از جهت معرفتی به اون بحث مسئولیت و معصوم بودن و خطا ناپذیری، شاید برشنانگان این بحث پیش بیاد. خب پس چرا خیلی از انسان‌ها مسیر رو اشتباه میرن، تشخیص نادرست میدن در همون اموری که ما فطری میدانیم، که این فکر نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه.
البته قبلا اشاره شد ما با توجه به تقسیماتی که برای فطرت قائل شدیم و فطرت محجوبه رو هم آوردیم، نوعا این فطرت اولا این افرادی که مثلا مسیر رو اشتباه میرن فطرتشون محجوب واقع شده و در مصداق خارجی اشتباه
تشخیصش. حالا نه، ما به شکل خیلی انضمامی و عینی و ملموس اگه بخوایم مثال بزنیم، یه مقدار شده اون بحث رو انتزاعی کنه که صرفا بگیم که اونا فطرتشون محجوب شده و در تشخیص امور به اشتباه رفتن. به شکل انضمامی اگه بخوایم مطرح کنیم در حق واقع انسان‌ها، ما ملحدین رو شاهدیم دیگه، بالاخره نمیشه از گذشته زنادیقی که مطرح بودن و امروز خب در فضاهای بحثای جدیدن ملحد کم نیستن، لااقل تو همین فضاهای بحثای علمی ملحدینی داریم. اینا رو چیکار باید کرد؟
اتفاقا من این مسئله رو در بحث منکرین فطرت آوردم با مثال از آیات قرآنی. اگر ما این
بعد ویژگی میرسیم
به مطلب میرسیم مفصل توضیحش میدم.
بله خب این اولین ویژگی که فرمودید تخلف ناپذیری و تغییر ناپذیری که در واقع تحت هیچ عواملی تغییر پیدا نمیکنه و ذاتی باقی میمونه.
بله
خب اگر اجازه میفرمایید ما ویژگی های دیگر رو بعد از فرصتی که از تهیه کننده محترم میگیریم از زبان شما بشنویم.
بله. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید از گروه فکراندیشه رادیو معارف. در باب بحث فطرت از دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی و حضرت امام بحث رو با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی میشنوید. در برنامه امروز در باب ویژگی‌های فطرت مطالبی رو جناب صاحبی مطرح کردن که اولین ویژگی رو در بخش اول برنامه امروز جناب صاحبی شنیدیم که فرمودید تخلف ناپذیری و تغییر ناپذیری. بریم سراغ ویژگی‌های دیگه.
بله دومین ویژگی امور فطری اینه که این امور بدیهی هستن. بدیهی یعنی این که نیازی به برهان ندارن.
درسته.
هرچند گاهی مورد اتفاق میفته که غفلت صورت بگیره، اما برای فهمیدن اونها اسباب انتباه کفایت میکنه. نیازی ما به ادله و صغرا و کبرا نداریم. امام خمینی علی الله مقامه شریف وجود فطرت را در انسان بدیهی میدونه و معتقد فطرت ابده البدیهیاته. اصلا این عبارت امامه، یعنی روشنترین بدیهیاته، شاید بگیم ام البدیهیات.
درسته.
و در آن هیچ گونه اختلافی نیست و همه مردم از عالم و جاهل، از عالم تا جاهل، از متمدن تا وحشی و همه مذاهب گوناگون در وجود خودشون این فطرت رو میابند بدون اینکه تغییری، تفاوتی، برهانی، واسطه‌ای در کار باشه.
ببخشید من سوال میکنم از باب اینکه بالاخره برخی از شنوندگان ممکنه با بحث‌های فلسفی کلامی آشنا باشن، احیانا این امور بدیهی رو که معمولا در بحث‌های فلسفی و منطقی مطرح میشه که حالا متغیر گفته میشه چند تا تا 6 تا برشمردن اولیات و امور بدیهی ثانوی، که تو امور ثانوی مثلا مجربات و ارزم خدمت شما حدسیات و از جمله فطریات رو مثلا میزنن که به عنوان یه امر بدیهی ثانوی مطرح میکنن در کنار اون بدیهی از سنخ اول که اول اوائل یا اموری که بدون هیچ درنگی برای همه انسان ها در همه شرایط حتی بدون هیچ تعلیمی قابل درکه. اینجا هم با این گفته که از حضرت امام اشاره کردید یه مقدار شاید ناسازگار باشه. اگر ما مثلا قضیه اجتماعی نقیزن محالست روی قضیه بدیهی بدانیم که با عنوان اول اوائل شناخته میشه، با فطریات که بدیه ثانویه و یک قیاس مخفی درش وجود داره ظاهرا با هم نمیخونه.
بله، امور فطری جزء بدیهیاتن و ما تو بحث منطق هم خونده بودیم قیاساتها معها، به خاطر که اینا جنبه علم حضوری دارن و نزد شخص تصورشون بدون واسطه است، لذا تصورات بدیهی یا تصدیقات بدیهی هستن، واسطه نمیخورن. هرچند آقا نفس از این تصور بدیهی یا تصدیق بدیهی لحظه قفلت کنه، ولی با یه تنبهی به این بدیهی بر میگرده، لذا واسطه ای نمیخوان و در نفس در نزد نفس حاضر.
تفاوت این انواع بدیهیات
اینا تفاوتش نوعا به تشکیکه. حالا شاید بگیم بدیهی ترین قضیه همون اجتماع نقیزنه که حتی بچه کوچیک هم میفهمه مثلا کنار آب آتش سازگاری ندارن، مثلا الهاز بیرونی هر شخص معمولی اینو میفهمه، اینا بدیهی هن. ولی این اون مهات بدایه از جنبه های متعدد مورد بررسی قرار ما چون بحثمون رو فطرته، حالا امام از حیث فطرت داره اطلاق مثلا بدیهی بودن فطریات رو بیان میکنه، ولی خب شاید به قول شما همونا بدیهی تر باشن از این حیث.
یعنی بس بدیهی ثانوی بودن منافاتی با
نداره. بله خب ویژگی سوم همگانی و فراگیر بودنه، کلیت و عمومیت. این نیست برای بعضی از انسان‌ها باشه، برای بعضی نباشه، در یک قرنی بوده، در یک قرنی نبوده. من بقیه ویژگی‌ها رو سریع بگم. بعضی از ویژگی چهارم همراه با ادراک و معرفت فکریه. ویژگی پنجم اکتسابی نبودنشه.
درسته.
یعنی هویس، خدا داداش. و ویژگی آخری
ششون.
اینه که از ویژگی قداست و ارزش عقلانی برخورداره، بخاطر که معیار تکلیف، امر، نهی و اخلاق خوب توسط عقل و تفکره. حیواناتی که فاقد درک عقلانی هستن خوب و بد اخلاقی رو که تشخیص نمیدن، بلکه خوب و بد طبیعی یا غریزی دارن
بله.
اما خوب و بد اخلاقی رو ندارن. این امور توسط امور فطری و به مدد عقل و تفکر شناسایی میشه.
درست. باز الان با توجه به اینکه برخی از این ویژگی‌ها رو آدم دقت میکنه شاید یه جور همپوشانی هم درش باشه، مثلا این قداست و ارزش عقلانی. یعنی قداست اینجا بیشتر با تعبیر ارزش عقلانی همراه کرده از دونی. با اون ویژگی چهارم که همراه با ادراک و معرفت هست یکی نمیشه دونست این رو؟
قبلا من گفته بودم گرایش های فطری زیاده، ما رو اشاره کردم گرایش حسی داریم فطری، گرایش وهمی، خیالی و عشقی. عقلانی هم داریم، ما قبلا هم تعریف فطرت کرده بودیم از دو منظر، عقلانی و دل. حالا ما تو خود این مسیر خواهیم گفت که چرا باید ارزش اخلاقی رو بچسبونیم به بحث فطریات، به امور فطری چرا، و در همون بحث منکرین فطرت این رو مفصل توضیح خواهیم داد.
خب یعنی بهش میرسیم. حالا نکته دیگری که ناظر به همین ویژگی ها مطرح میشه، از تالی خب در برنامه قبل اشاره کردید که ما بحث فطرت رو در گذشته هم داشتیم بین متفکرین خودمون، اما اون شکلی که حضرت آقای شهابادی ورود پیدا میکنه، تقسیم بندی هایی که مطرح میکنه و ورود به ویژگی هاش پیدا میکنه کاملا متفاوت و متمایز از اون بحث است که متفکرین دیگه. الان با این ویژگی از تالی اشاره کردید، من قالب این ویژگی ها رو وقتی میشنیدم از زبان شما با مباحثی که مرحوم استاد شهید مطهری مطرح میکنه در کتاب فطرتش، من نمیدونم استاد مطهری از منظر متفکرین اسلامی به شکل عام داره بحث میکنه یا برایند و نمود دیدگاه حضرت امامی که خود خود حضرت امام متأثر از آیه شهابادی. یعنی میخوام بگم آیا این ویژگی ها رو متفکرین دیگه بهش نپرداخته؟
چرا پرداخته، من هم ویژگی رو به طور کلی بیان کردم، البته از امام اشاره کردم بهترین ویژگی رو که آیه شهابادی قائله همون عشق به کماله.
درسته.
عشق به کمال، چون ما در سراسر تعریف فطرت و بحث‌های دیگه هم این رو اشاره کردیم دیگه تحت عنوان ویژگی نیاوردیمش، که ممکن الان در مسیر ما در اثبات توحید از همین عشق به کمال استفاده میکنیم. الان بیرون ویژگی نیاوردیمش.
الان ما می‌خوایم یه مایزی بین دیدگاه آقای شاه‌آبادی، یعنی اون برتری دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی رو بخوایم نسبت به دیدگاه متفکرین دیگه مطرح کنیم، غیر از این مواردی که به شکل عام مطرح کردید، ویژگی های اختصاصی رو علاوه بر این مسئله حب به کمال و عشق به کمال دیگه چی میتونیم مطرح کنیم؟
امام آقای شاه‌آبادی علی الله مقام شریف علاوه بر این ویژگی ها چند ویژگی در اثبات مباحث خودش بیان کرده، از جمله فطرت عشق،
بله،
فطرت افتقار، فطرت امید،
درسته،
فطرت خوف، فطرت انقیاد. حالا اینا بنا بود ما بحثشون کنیم بعد از اثبات خداشناسی از طریق فطرت، اشاره هم به اونا بکنیم در همونجا.
اینا انواع فطرت محسوب میشن.
اینا از مهم ویژگی فطرت آیه شاه‌آبادی به نحوی آورده که ما در کتب سابقه اینا مطلب رو نمیبینیم که حالا با چه کیفیتی اصلا داره بیان میشن، نمیبینیم اصلا. ولی جناب آیه شاه‌آبادی زحمت اینا رو کشیده آورده و همه هم با استناد به آیات قرآن.
خیلی ممنون. ما برنامه رواق معرفت رو در تحلیل بحث فطرت از دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی و حضرت امام تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. ویژگی های فطرت رو حجت الاسلام صاحبی در این بخش از برنامه برشمردن که تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو با توضیحات استاد صاحبی تقدیم شما خواهیم کرد.
رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت. الله 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 الله
جناب استاد صاحبی، ما در برنامه امروز در توضیحاتی که در باب فطرت از دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی مطرح کردیم، ویژگی های فطرت خب به شکل عمومی برشمردید که بحث تخلف ناپذیری، بحث بدیهی بودن، فراگیری، همراه با ادراک و معرفت بودن، اکتسابی نبودن و نهایتا قداست مقوله فطرت مطرح کردید، که پرسیدم که ویژگی هایی که خود مرحوم آقای شاه‌آبادی مطرح میکنه، فرمودید که بحث عشق به کمال، فطرت افتقار، فطرت کمال، فطرت انقیاد، اینا رو به عنوان ویژگی های فطرت برمی‌شماره. من فکر میکنم نیاز به توضیح داشته باشه این موارد. اون موارد دیگه ای که به شکل عام اشاره کردید درکش خب خیلی راحته، این که میگیم اکتسابی نیست معلومه، این که میگیم فراگیر معلومه، ولی این بحث انقیادی بودن فطرت، عرضم کمال طلبی امور به شکل فطری، یا بحث عشق به کمال، اینا رو یه مقدار توضیح میخواد فکر کنم.
البته ما رو در رابطه فطرت با خداشناسی و خداباوری توضیح خواهیم داد، اما مثلا فطرت انقیاد، خب بحث فطرت انقیاد ضمن تفسیر آیه 18 سوره حج، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، جناب آقای شاه‌آبادی به این مطلب می‌پردازد که سجده عبارت از نهایت خضوع و تذللی که به اعتبار درک خاضع محقق میشه، که نخستین خاضع همون ادراک خضوعی است که برای شخص محقق میشه. اگر ادراک نباشه خشوع نیست.
مثلا.
چرا جاهل خاشع نیست؟ چون علم نداره، معرفت نداره. خب خضوع برمیگره به اهل علم و اهل معرفت. حالا کشف و شناخت این مخضوع له فطریه و بر عهده خود فطرته، چون که اگر به ما به فطرت خودمون رجوع کنیم و از خودمون بپرسیم که فطرت انقیاد برای چه کسیه، میگیم برای شخص دانا، زنده، دارای حیات، توانا، غیر جاهل، که بتونه بفهمه.
درسته.
و انقیاد این پرستش موجود مطلق، نه بت، نه هوای نفسی، نه حب نفس، نه حب دنیا، بلکه حب خداخواهی، که البته این با توجه به اون ارتقاء معرفتی، این خضوع تحقق میفته. از این حیث قرآن میگه خشیت مال علماست و این یکی از ویژگی هاییست که جناب آقای شاهبازی تحت عنوان فطرت انقیاد بهش پرداخته و مطرح کرده.
درست. خب جناب استاد، فرصت چندانی نداریم، منم ذهنم اینجا سوالات زیادی درش وسوسه میکنه که بپرسم، میترسم فرصت نشه. حالا به همین میزانی که اشاره کردید، این بحث انقیاد رو که مطرح میکنید و بحث اون مخزون له که میگید به شکل فطری انسانها درک دارن ازش و به سمتش میرن، این در ظاهر با اون چیزی که مثلا در خود قرآن کریم ما باش مواجه هستیم. حضرت ابراهیم وقتی مقابل بت پرست قرار میگیره، حالا این همراهی که حضرت ابراهیم میکنه اون بحث نوع جدلی که اتخاذ میکنه تا به حقیقت اینا رو برسونه. خب سراغ ماه پرستا میره، میگه خب شما چیو میپرستید؟ ماه رو میپرستید. شما میخواد بره سراغ ماه، بعد ماه افول میکنه که میگه انی لا احب الافلین. بعد میره سراغ خورشید، هازا اکبر نسبت به ماه. بعد خب اینم میبینیم افول میکنه، باز میگه نه من دنبال اینم نیستم. بعد قرآن اشاره خوبی داره، از زبان حضرت ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. خب اینجا بحث اطاعت رو وقتی اشاره میکنه، ما طیف بت پرستا رو میبینیم که اطاعت از ماه و خورشید دارن، حضرت ابراهیم هم اطاعت از خدا داره، انقیاد هست. فطری بودن ناظر به کجا میشه؟
جناب حضرت ابراهیم سلام الله علیه در آیه لا احب الافلین اصل محبت رو پای استدلال قرار داده. حالا قبل از که من به این مطلب بپردازم، اون عرفا ادعا دارن که همین بت پرست هم که داره بت پرستی میکنه، در حقیقت داره خدا رو به عنوان یک مظهر، برای خود بت مظهر حق تعالی است، میپرسته. ولی اصلا چون مراتب خدا. ادراک بله
اون مخلوق خدا،
بله اون یک مظاهر الهیه، همه مظاهر الهیه، ولی چون ما معموریم به عبادت الله نه مظهر الله، در شریعت ما اومده، ولیکن خداوند در همه اشیا سرایان داره، لذا حضرت ابراهیم از این استدلال آروم آروم از ستاره بعد ماه بعد شمس حرکت میکنه، بعد آخر سر جنبنده میکنه که چی؟ لا احب الافلین، همه اینا افول کردن، همه اینا ربن اما الله نیستن، در همه اینا وحدت شخصی وجود سرایان داره اما نمود الله تام نیستن، عبده نیستن. پس من دست شما رو ببینم برم به جایی که حب مطلقه. لذا ایشون استدلال میکنه و استدلالش هم پایه استدلالش هم محبته. این استدلال اونگاه تمومه که اصل محبت رو به پروردگار ابدی بدیم، نه یه پروردگاری که دو روزیگه افول کنه. نه
مستاق رو اشتباه رفت. پس مقوله فطری بودن انقیا زیر سوال نمیره.
نه نه.
خیلی ممنون جناب آقای صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز رواق معرفت در باب ویژگی‌های فطرت اشاره کردید. به شکل عام ویژگی‌های فطرت رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن که تخلف ناپذیری، بدیهی بودن، فراگیری امور فطری همراه با ادراک و معرفت بودن، اکتسابی نبودن و قداست و ارزش متعالی داشتن. و به شکل اختصاصی در باب ویژگی‌هایی که حضرت آقای شاه‌آبادی مطرح می‌کنه، بحث عشق و محبت، افتقار، کمال و انقیاد رو به عنوان ویژگی‌هایی برشمردن که حضرت آقای شاه‌آبادی در باب امور فطری برمی‌شمارن. البته فقط به اختصار در باب انقیاد توضیحی رو جناب صاحبی اشاره کردن، چون ما در بحث خداشناسی و فطری بودن امر الهی و خداوند متعال مجدداً ورود پیدا می‌کنیم، این توضیحات ناظر به این ویژگی‌ها رو با گزار به اون قسمت می‌کنیم که انشاءالله از زبان جناب صاحبی خواهیم شنید. تشکر می‌کنم حضرت استاد از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده خداوند یار و نگهدار همه شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی.
عصرتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. ساعت 15:59 دقیقه و 40 ثانیه هست. برنامه رواق معرفت بود که تقدیم حضورتون شد و نزدیک میشه به زمان پخش برنامه زنده حوالی عصر. دوستان من آماده هستند تا این برنامه رو یک ساعت تقدیم حضورتون کنن.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولاً عصرها با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو؟
ده